أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در استثناء غنا در زف در عرائس چندین اشکال به این استثناء از طرف اونایی که قائل به حرمت بودند نقل شده و ذکر شده که بعضیاش برمیگرده به اشکال عقلی و ثبوتی و بعضی هاشم به مقام اثبات. اشکال اول اونی بود که از وحید بهبهانی قدس سره بود که بگیم عمومات غنا را نمیشود تخصیص زد، عقل تخصیص در اونها را قبیح میداند، مثل اینکه ترخیص در معصیت را قبیح میداند. این یک اشکال. اشکال دوم که از نظر مقام اثبات بود این که روایات زف عرائس چون نادره و روایات غنا کثیره، اینا قابلیت برای تخصیص اونها را ندارند. اونها کثیره، اینها نادره، فلیست به مقاومت لها و قابلت لتخصیصها بها. این هم یک اشکال بود. اشکال سوم که باز از نظر مقام دلالت این که اصلا این روایات مخصصه حجت نیستن، برای اینکه مخالف با قرآنن، فرزین غنا جزء مصادیق قول زوره، پس اینا مخالف با قرآنن و روایت مخالف با قرآن حجت نیست. جواب دادیم نه، اینا مخالف با قرآن نیستن، اینا معارضن با روایات مفسره، و اگر در باب تعارض اینها از حجیت ساقط بشن ما اون روایات اخذ کنیم، لأنها اکثر اوزه، ولی باز اینها میتوانن عمومات دیگر را تخصیص بزنن. درسته عمومات روایات مفسره را نمیتونه تخصیص بزند چون با هم دیگه معارضن و از باب اکثریت اونها اینا در مقابل اون عمومات حجت نیستن، ولی در مقابل عمومات دیگر نسبتشون عام و خاصه و مانعی ندارد که بهشون چیکار بکنیم، تخصیص بزنیم با اونها. پس این اشکال هم رفع شد. اشکال دیگری که هست در اینجا اینه که این روایات زف و عرائس دلالت میکنه اجرت حلاله، دلالت نمیکنه که غنا حلاله. که خب این دیگه ضعفش واضح هست، برای اینکه ملازمه هست بین حرمت اجرت و بین حرمت فعل اغلاءن و استقراءن. اغلا اگر یه چیزی اجرتش قدغن شد میفهمند خود کار هم قدغنه، نمیشه اجرت قدغن و حرام باشد اما فعل چه باشد؟ جایز. ملازمه اغلاییه است بین حرمت الاجره و بین حرمت الفعل. استقراء هم همینو میگد، هم ملازمه است هم استقراء در شرع بر اینه که هر کجای اجرتی حرام شد فعلش هم حرام است. عکسش هم هست، هر ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، عکسش هم هست که اونورش هم ملازمه هستش. بفرمایید کجا اینجوری نیست؟ بفرمایید ببینیم. ها خب بفرمایید ببینیم چه جوری قضاوه. شما موارد رو میفرم عرض میکنم فعل حرام باشد، اجرت بر اجرت حرام باشد اما فعل چی؟ جائز. اجرت گرفتن بر یک چیزی حرام باشد اما فعلش جائز باشد. کجاست؟ نداریم ما در فعل هم چی؟ ربطی به هم ندارد که عملش که حرامه اجرت بر اونم حرام. اجرت بر اونم حرام است. ببین تجسیم اگر حرام است، اجرت بر تجسیمم حرامه. اگر شما را اجیر کنن مجسمه بسازید، اجرتتون حرامه. توجه بفرمایید، اون ثمن مجسمه است نه اجرت. حفظ مجسمه لا اشکال فیه، منفعت محلل است. میخواد برای دکور خونش پول میده برای مجسمه. فروش پول بر آقای بزرگوار. ببینید اونایی که میگن ساختن حرام است، اما نگاه داشتن، حفظش، نگاه داشتن جایزه. استفاده از او به نگاه جایزه، دکور منزلش کردن جایزه. حالا که اینجور شد، اجرت بر تجسیم حرامه. اگر کسی بخواد اجرت بگیره یه مجسمه بسازد، اما مجسمه را می سازد، بعد مجسمه را چه می کند؟ می فروشد. من پول می دم مجسمه را می خرم، چون مجسمه منفعت محلله دارد و اون اقتناع، نگه داشتن، دکور قرار دادن. کم لطفی می فرمایی، توجه بفرمایی. اون آقای اندرابیون داره بهت میگه کم لطفی می کنی، بازم گوش نمی دی. خب این راجع به این جهت هم، این اشکال هم بره کنار. پس بنابراین حق این است که بنابر قول به حرمت غنا، اشکال سندی هم که روز اول جواب دادیم که صحیحه حبیب بصیر در قضیه است و کافی. پس حق اینه که بنابر قول به حرمت غنا، زف عرایس مستثناست، زف عرایس استثناء شده. دلیلش هم صحیحه حبیب بصیر معتزده به روایات دیگر. حالا بفرمایید، شما که میخواید تزکیه کنید، شما تزکیه کنید، نگذارید که به حکم غیر مزکا بشه. و غیر مزکا حروم هست اما نجس نی. حالا شما بفرمایید ببینیم چه جوری. میدونم در اجرت بر غذا که اجرت اگر حرام شد، اگر کسی بگد اجرت بر غذا حرامه، برای اینکه این واجبه کفاییه، توجه می‌فرمایید، اون حرمت از باب وجوبه. توجه کنید، ملازمه بین این است که اگر یک شکلی اجرت بر او حرام شد به ما خوبه. من حالا خوش شما فرمودید اجرت بر فعل اذا صار محرما به ما خوبه، فعلون به ما خوبه، تجسیمون به ما خوبه، سبق عرائسن ملازمه دارد با کی؟ با حرمت. اما در باب قضا خوب شد یارید کرد، خب برایش تقدیر کنی، کف برایش بزن دیگه، یه الله اکبر برایش بگو. در باب قضا، در باب اجرت بر واجبات، اونجا درسته فرمودن اونایی که گفتن اجرت حرامه یا اجرت بر قضا حرامه، شما بگی بچه تو فعلش حرامی، میگیم اونجا اجرت حرام است، نه من حیث الفعل به ما هو فعلون، بل من حیث الوجوب حرام است. کلما صار الاجرت لفعل به ما هو فعلون حرامون، اینجا فعلش حرامه. اما در باب اجرت بر قضا، نه چون قضاء حرام است، نه چون قاف و زاد و الف دارد حرام است، چون واجب است و اجرت بر واجب چجوره؟ حرامه. یا در باب اجرت بر واجبات همینجور، نه چون نه غسل، اجرت بر غسل به ما هو غسلون حرامه. تا شما بگی حالا که اجرت حرام شد پس غسل باید چه باشد؟ حرام باشه. نه خیر، اونجا اجرت حرام است از باب وجوب، این با استقراء ما کاری ندارد. ما ملازمه و استقراء را بین حرمت الاجره و بین فعل میدانیم. شکر الله مسائکم. این بگذاریم، اجازه بفرمایید. حالا به دنبال استثناء زف در عرائس، دو سه تا بحث مطرحه. یکی این که آیا این استثناء اختصاص دارد به زف عرائس یا نه هر کاری رو میگیرد ولو از مقدمات عروسی هم نباشد، مثل ختان، غناء در ختان، جلسه ختن سرونه، حالا در ختن سرون میخواد چی بخونه؟ غناء بخواند، غناء در ختان. غناء در اعیاد و جشنها، عیدی گرفته، جشنی گرفته، میخواد غنا بخوند. آیا هر استثناء فقط برای ذبح العرائس است، یعنی اهداء العروس الی بیت الزوج، یا نه عم است از او و از هر کاری که حرام نباشد خود اون کار، مثل ختان، مثل سرود، مثل جلسه عقد، نمیدونم جلسه بله برون، اون وقتی که میگه رفته گل بیچینه، همه اینا رو بگیم. یا بگیم نه، استثناء مال عرایس است و متعلقات نزدیک او. حالا عروس از خونه پدر زن دارن میارن، حالا یه عده هم قبلا اونجا جمع شدن که عروس رو ببرن، خب این دیگه از مقدماتشه، این اهداء العروس نی، هنوز ذبح العروس محقق نشده، نشستن اونجا شیرنی میخورن، بستنی میخورن تا عروس رو ببرن. حالا اونجا اگر مغنی بخواند غناء در اونجا بگیم مستثناست. یا در مؤخرات، حالا بردن خونه عروس و هنوز از خونه عروس خونه داماد بیرون نیومدن، عروس رو تحویل داماد دادن، داماد هم دورکت نماز رو خونده و پای عروس رو شستست و حالا وارد شدن به حجله، اما حالا یه قدر اونجا نشستن یخت بزنند و بنوازند و برقصند، بگیم اینجا استثناست. پس سه احتمال در مسئله است. یکی این که بگیم الغناء لاختصاص، استثناء اختصاص به ذبح در عرائس ندارد، بلکه هر کار دیگری که مشروع باشد اون را هم شامل می شود، ختان، جشن و اعیاد، جلسه عقد، مجلس مذاکره و مقابله عقد، شیرن برون، نمیدونم اینجور چیزا، همه اینجا را می گیرد، اعیاد را هم می گیرد، تو جشن به عید، تو سرور ائمه است، می خواد غنا بخون. آیا اختصاص دارد؟ اختصاص عام است. یا نه، مال عروسی ذبح العرایس است و مقدمات غریبه و مؤخرات غریبه اش اونا رو میگیرد. حالا عروسو دارن میبرن تو خونه پدرزن یه مقداری بخونن. و یا نه، مر ذبح العرایس، پاشونو که از خونه تا حرکت کردن ببرن دیگه میتونن، غنا جایزه، اما تا اونجا نشستن جایز نیست. تحویل دامادم که دادن دیگه غنا جایز نیست. کدام یکی از این هاست اختصاص دارد به ذبح العرائس به ما هو هو به خصوصه، یا اعم است از ذبح و مقدمات غریبه، مقدم و مؤخرات غریبه، یا اعم است از ذبح و از هر کار مشروعی که شبیه ذبح و خوشحالیه، ختان، جلسه سرور، مقدمات عقد، همه اینها را میگیرد. او که بحث دیگه است، اون که شما خوش آکازم قرشی زنده بود از شما استفتا میکرد، آکازم گفت برم از مرحوم آقای عراکی بپرسم، اینجا بالا سر عاشیخ نماز میخون، زهرا خسیسین میرفتن، خیلی خسیسا، پدر ما وقتی میمد زهرا اونجا میرفت نماز جماعت، هفتش نفر بیشتر نبودن، تو فیضیه خود جمعیت زیاد بود، اما اونجا خسیسین خسیسین بود. اون وقت شمندله عراکی میگه دیده بودی وضعش چه جوری بود، آقا کاظم میگه من برم ازش بپرسم، سر زور بین سلاتین زور است که من میخوام عروسی کنم، به نظر شما مطرب زنونه بیارم بهتره یا مطرب مردونه؟ صبر کن، حالا ما میرسیم به اون جهت بعدیش است. حالا اصل اون استثناء را حیث ضعفش میگیم، اون حیث بعدیه، توجه بفرمایید. اینا احتمالاتیه و وجوهی. وجه اختصاص، اقتصارا علی النشر، روایت ذبح العرائس داره دیگه، ما بقیه شو نمیتونیم بگیم. وجه این اعم از او و مقدمه و مؤخر، میگیم فهم عرفیه، عرف میفهمه وقتی گفتن ذبح العرائس غنا درش استثناست، دیگه مقدمات و مؤخراتش هم باشه هست، عرف الغاء خصوصیت میکند از عرائس به مقدمات و مؤخراتش که اینا دیگه نزدیک او هستن. وجه این که بگیم نه، مطلقا ولو برای ختان و غیر ختان، عروسی ها و جشن ها، بگیم که عروسی خصوصیت ندارد، معیار هر کار خوشحالی مشروعه، ولو جشن، ولو از مسافرت برگشته میخوان حالا یه مقداری جشن گرفتن، چراغونی کردن، میخوان که حالا براش یه مقدار غنا بخونن. بگیم زفق العرائس به ما هو خصوصیت ندارد، معیار اینه که یه کار مشروعی باشد. لکن حق همون وسط که بگیم مقدمات و مؤخرات، کما اینکه سیدنا الاستاذ هم فرمودن، اقتصار بر نس، میگیم این وقتیه که عرف عام نفهمد، عرف عام میفهمد، ولی اوسط و اوسط که بگیم بله عرف میفهمه چه خودشه مقدمات نزدیکش، اما اینکه بیایم بفهمیم نه عروسی نه هر کار خوشحالی یا کجا. خب شاید اسلام برای عروسی که یک امر رایجی هست و بزن و بکوب هم درش رایج بوده، اونجا رو اومده اجازه داده است. اما در جاهای دیگری که اینجور اظهار علاقه ها غنا و امثال غنا درش رایج نی، حالا همه جا که برای عقد غنا ندارن که، همه جا خدن سرون که غنا ندارن که، بگیم لعل اختصاص دارد به زفق العرائسی که غنا در او رایج بوده، چاره آمده اجازه داده. و عروس زفق العرس هم خصوصیت دارد، به حلال باب نکاح هست. شما میبینید در باب نکاح معاتات جایز نیست، در باب نکاح و زواج یه وقتایی مثلا مطلوبه، یه وقتایی غیر مطلوبه، آدابی دارد. بگیم از باب رواجی که داشته است و از باب خصوصیات ما احتمال میدیم خصوصیت داشته باشد. الغاء خصوصیت یه جوره مشکله، نمیتونیم الغاء خصوصیت کنیم و به سراغ هر امر مشروعی بریم بر مبنای آقایون که غنا را حرام چی میدانن؟ ذاتی، بس ار حرمت ذاتی ها، ولی بر مبنای ما که هیچی. اون که گفت بابا از گرسنگی مرد، گفت داشت و نخورد، او این روایت نبود، این روایت نبود، یه روایت دیگه داریم. آها اون بله، او یه چیز دیگه است. سوئل عن آره بله، اون خوبه، اون لهو وجه. بله اگر کسی به قول ایشون استدلال کنه به اون روایتی که گذشتیم که سوئل علی سید علی ابن جعفر ظاهرم بود نه غناء تو مجالس، ببینید غناء تو مجالس بن العباس و بن الامیه که زن و مرد قاطی می شدند و می گفتند و می زدند، اونا حرومه، اما برای فرح مانعی ندارد. دلیل دیگه ابدا اینجور جواب ندادم. نه چرا میمونه؟ غنای بدون چی میمونه دیگه؟ ببینید غناهای، حالا اگه اون روزم گفتیم، حالا شما با آقای دانشمند دعوا کنی، اگه اون روز بخونید روایت را اگه پیدا کردید. سیحان یادم علی میشه. ولفرح قال لا بس مالم یعصبه. بله دیگه، ولفرح مالم یعصبه. توجه بعید نیست از اونم در بیاد. حالا در حال القاء خصوصیت مشکل است، اما اگر از این روایت مالم یعصبه سیه علی ابن جعفر کسی مطلق فرح را استفاده کند، میشه گفت غناء در مطلق فرح هم مانعی نداره. این یک جهت بس. جهت دوم بس اینه که آقای غفاری و اول امر اشاره کردن نبود بره از آقای عراقی قدس سر رو بپرسد و رضوان خدا بر مرحوم آقا کاظم، و اون اینه که آیا استثناء اختصاص دارد به مغنیه یا مغنی را هم میگیرد؟ حالا اونجایی که شما میگید در زفه در عرائس، حالا از خونه دختره تا خونه دوماده، آیا مخصوص مغنیه است یا عام است از مغنی و مغنیه؟ به نظر میاد القاء خصوصیت تمامه. چه خصوصیتی دارد زن بخونه برای زنها یا مرده بخونه برای مردها؟ فرضی نزنم که برای زنها میخونه، مردا قاطیشون چی؟ نیستن. مردم میخونه برای مردا. خب مردم دل دارن دیگه، اینجوری که فقط زنها دل داشته باشن که، خصوصیتی دیده نمیشود. و اگر در روایات مغنیه مورد تعرض قرار گرفته، این للغلبه بوده، چون اون وقتا که مردا رقاص نبودن، یا اگرم بودن خیلی جای تحویلشون نمیگرفتن. حالا اینجوریه، اگر بنا باشه رقاص و مطرب آدم بیاره، معمولا مطرب زنونه میارد که تو مردا برخصن سابقه بوده دیگه، ولی حالا مطرب مردونه بیارن خیلی مطلوب نبوده. می آوردن مطرب زنونه، هم به نفع زنها بوده هم به نفع مردا، و معمولا سابقه اینجور بوده. پس اینی که تعبیر به مغنیه شده للغلبه است، للتعارف است، ولو خصوصیتی برای مغنیه دیده نمی شود. این اولا الغاء خصوصیت، برای اینکه فرقی نیست بین اینها. ملاک زف العرائس است و ذکر مغنیه بالخصوص للابتلاء و غلبه است. و ثانیاً این وجهی که صاحب مستند می فرماد استدلال کنیم به عموم علت، وجه دوم استدلال به عموم علت. در روایت دارد که لا بأس به غناء در زف عرائس و لیست بالتی یدخل علیها الرجال، و لیست بالتی یدخل علیها الرجال که در صحیح ابی بصیر داریم، این دلیل و این علت است. میگه هر کجا که مردها وارد نشوند او یکون و جائزا. بنابراین اگر بنا باشد، و مردها هم خصوصیت در زناست که مردها وارد نشن، بنابراین اگر مرد باشه کیا وارد نشن؟ زنها وارد نشن. غنا چرا در زفه در عرائس جایزه؟ برای اینکه مردها نمیان. خب این برای اینکه مردها نمیان معلوم میشه در مقابلش هم جایی که مردها باشن اونم جایزه، برای اینکه زنها نمیان. کنه او گفته الغناء فی زف العرائس جائزون لعدم الاختلاط او لعدم سماع صوت الاجنبی و الاجنبیه للآخر، یا از باب صوت یا از باب اختلاط، به هر حال بگیم هر دوی اونها را شامل می شد. اما مشکله و لیست علت نی، و لیست یک قید است و یک صفت. ببینید روایت اینجوریه، روایت 3 باب 15، قال ابو عبدالله علیه السلام اجر المغنیت التي تزف العرائس ليس بهی بأسون و لیست بالتی يدخل عليها الرجال. این مغنیه که میاد تو عرائس، این اونی نیست که برش رجال وارد می شود. لیست بالتی يدخل عليها الرجال. اگه شما بخواید علت بگیرید اینجوری میشد، اجر مغنیهی که تزف العرائس بأسی ندارد چون مردا وارد نمیشوند. این که نمیخوره بهش که چون مردا وارد نمیشوند. خب بعض وقتا مردا وارد میشوند، اگر علت بخواد باشه با معلول نمیخونه که. این ظاهرا علت نیست، ادوات تعلیل هم درش نی، این یه قید درش زده شده، حق همون الغاء خصوصیت است. این حالا اجازه بفرمایید عرض کنم فرماشون. این تا اینجا. حالا بعضی ها آمدن در به این یک بحث که آیا اختصاص دارد یا نه، بحث دوم آیا غناء در زف در عرائس مطلقا مستثناست یا اذا لم تعمل بالملاهی ولم يدخل الرجال ولم تتكلم مغنی بالباطل، آیا مطلقا استثناء دارد یا نه مقید است به لم تعمل بالملاهی در لم تعمل بالملاهی یا لم تعمل بالملاهی، عمل به ملاهی در برای اون مغنی عمل به ملاهی نباشد، لم تعمل بالملاهی و لم تتکلم بالباطل و لم يدخل عليها الرجال، این قیود را دارد یا فقط نه قید لم يدخل عليها الرجال را دارد؟ اون قیود دیگه معتبر نی. یا نه قید عدم دخول هست، عدم تکلم به باطل هست، اما لم تعمل بالملاهینی احتمالاتون. آیا جواز غناء در زفت عرائس به ما هو غناء فی زفت عرائس، خود غناشو میخواییم بگیم، آیا این جواز مطلق است؟ یعنی ولو به اباطیل هم تکلم بشد، ملاهی هم باشد، مرد و زن هم وارد بشن، این غناء جائزه؟ حرمتی اگر هست مال چیه؟ مال اون اموره، ولی غناءش به ما هو هو جائز، اجرت گرفتن در مقابلش هم چی؟ جائز. یا نه مقید است به نبود همه این قیود. جواز غنا وقتی لم تتکلم بالباطل، اون مغنیه، ولم تعمل بالملاهی، ولم يدخل الرجال عليها، اگر یکی از اونها آمد غنایش میشه حرام. نتیجتاً چند تا حرام محقق میشه؟ دوتا. یا نه بعضی از این قیدا هست مثل دخول و رجال و عدم تکلم به باطل، اما اون قید سوم نی، اینم یه بحث است. پس آیا جواز غنا در زف در عرائس مطلق است، به از که اگه محرمات دیگه اومد اون محرمات حرامن، ولا غنایش یکونو چی؟ جایزا، اجرت بر او هم یکونو حلال. یا نه مقید است به نبود هر سه امری که ذکر شده در بعضی از عبارات، یا مقید است به نبود دو امر، تکلم به باطل و دخول رجال، یا نه فقط مقید است به عدم دخول رجال. بس همینه، ما کار داریم. شما خیلی خوبه دو زانو روبرو مؤدب و محترم نشستی، ما کار داریم. ما همون جوری که شما مؤدب و محترم نشستید و دارید با کمال لطف صحبت میکنید، ما هم با کمال ارادت عرض میکنیم، ما هم کار داریم. البته این احترام به علم است دیگه، ما هم کار داریم. ما بحثمون اینه، آیا این جواز غنا مطلق است؟ اگر محرماتی دیگه باشه اونا حرامه، ولی همین آقا من این که دارم همین میگم، میگم آیا غنا جواز استثناء غنا در زفت در عرائس، آیا غنا در زفت در عرائس که مستثناست مطلقا، یعنی این توجه بفرمایید، یعنی غنا به ما هو هو مستثنا شده، او حراما باش باشه او حراما حرامه، ولا غنایش هنو چجوره؟ غنایش جائز است، اجرت بر غنایش هم چجوره؟ جائز. این یک احتمال. یا نه غناء در زف در عرائس استثناء شده به شرط اینکه اون امر با او چی؟ نباشد، نه تکلم به باطل، نه عمل به ملاهی، نه دخول. و اگر عمل به ملاهی شد یا دخول رجال، غنایش میشه چی؟ حرام. اصلا استثناء قید دارد. اینم یه احتمال. احتمال دارد بگیم جواز مقید است به عدم تکلم به باطل و به عدم دخول الرجال، اما به عدم عمل به ملاهی مقید نیست. یا مقید است فقط به عدم دخول رجال. چند تا احتمال شد؟ 4 تا احتمال. احتمالاتون و وجوه، حالا ببینیم چه جوریه. احتمال اولی که می‌فرمایید درسته، با کمال ادب عرض می‌کنم، حضرت عالی اجتهاد مقابل نش فرمودید، نش سفیردار، برای اینکه احتمال اول اینه مطلقا جایز باشد، در حالت که در دو تا روایت های ما مخصوصا صحیحه ابی بصیر قید عدم دخول رجال چی آمده. توجه بفرمایید، بحث کار ندارم، میگم چی استثناء شده. اون اوائل انقلاب بود، گوش بده، اون اوائل انقلاب بود، زاره همشهری ایشون بوده، اون اوائل انقلاب بود، ما نشسته بودیم اونجا منزلمون، بحثی که نصاره عوض کرد، گفتم چشه که نمیشه عوض کرد، گفت آخه شاه نیستش که اون اسکناساره عوض کنیم، گفتم خب بابا حالا شاه نباشه ما هستیم عوضش میکنیم. توجه بفرمایید، بحث ما در اینه چی استثناء شده، بحث در مستثناست. توجه بفرمایید، حالا وجوهون، وجه اطلاق که بگیم نه این به ما هو هو استثناء است، اونا اگر باشه اونا جای خودشون حرامن و این به ما هو هو جائز شده، اون حرمت ها کاری به این ندارن. خب این جوابش اینه، اجتهادون فی مقابل چی؟ نس. برای اینکه نسبت به دخول رجال مستثنای ما مطلق نیست، مستثنای ما چیه؟ مقید است. این احتمال اول کنار. احتمال اینکه اون حرام ها هیچ کدوم نباشد، گفتن خب وقتی این حرام ها باشد دیگه ارتکاب حرام اونجا محقق شده. جواب اینه بله ارتکاب حرام شده، اما آیا غنا را هم حرامش کرده؟ این اول کلام. به چه دلیل حرمت اونها سرایت کند به کی؟ به غنا. این اول کلام. احتمال این که بگیم نه عدم دخول رجال و عدم تکلم به باطل قیده، اما عدم دخول رجال للکی؟ للنش. اما عدم دخول رجال للنش، چون اشهاد میخوایم بگیم مقابل للنس، اون للنسه. اما عدم تکلم به باطل، برای این که وقتی تکلم به باطل با غنا یکیان، وقتی اون حروم شد غنایشم چجوره؟ حرام است. اینه وجه این. اما ملاهی نه، ملاهی رو نمیتونیم قید بزنیم، چون اصلا غنا بدون ملاهی که نمیشد. اصلا غنا یه زنه بخواد تو مجلس عروسی بخوند، یه ملاهی باش باید باشد. نمیشه که حالا بخونه و اصلا یه چیزی هم نده، مثلا یه گشتی هم نزند، همینجوری بیشینه و دو دست و پاش رو هم بندازد و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی، السلام علیکم یا اهل السرور و یا اهل الفرح و یا اقوام الداماد و یا اقوام العروس، مرتب باشید من میخوام غنا بخون. این که نشد. اصلا غنا در اعراس برای مغنیه ملازمه دارد با ملاهی. نمیشه وقتی غنا رو استثناء کردن ملاهی رو هم چیکار کردن؟ بله یه ملاهی محرمه یه زائده اونا قید نداره، اونا رو بیارن هلی استثناء سر جای خودش چی باقیه. مثال زدن به دف با جلاجل، حالا مغنیه میخواد بخونه دف زنگوله دارم بزند، اینجا درسته این غنایش ممکنه بگیم حرام میشد، برای اینکه حرام دیگری باش آمده. بعد بعضی ها گفتن حتی بی جلاجلشم همینجوره. به هر حال احتمالاتی هست و وجوهی هست، حق از این احتمالات اینه، فقط یک قید دارد، غناء مغنیه در زفت در عرائس جائز است به شرط اینکه مردا وارد نشد. اگه مردا وارد شدند و مجلس مخلوط به هم شد، چند تا حرام اونجا هست؟ دوتا، یکی غناءش ساره حراما، یکی هم خود اختلاط ساره حراما. اما باقی دیگه محرمات اگر در کنار غناء آمد، باقی دیگه محرمات اگر در کنار غنا آمد اونا حرامن، ولی غنا به هلیت خودشی به هلیت خودش باقی. این هم یک بحث درباره غنا در زف در عرائس که اون خصوصیات قید ندارد، فقط یک قید دارد، لیست بلتی تدخل علیها الرجال. یه بحث دیگه هم هست من یادم رفت که زیادش اومد، حالا برسیم تا مبنای خود مرحله هر میدونم. حالا مبنا خوده و نمیگه ما حالا حسب این روایات میگه. بفرمایید. چی؟ سما که ماله بعد است، حالا اونو میرسیم. حالا یه چیز همینجا یه بحثی بود. هازا کلو بر مبنای قوم و الا ما که از اول گفتیم شطورمون دوم ندارد. ما اصلا دائر مدار عروسی و جشن و حرفا نیستیم، ما دائر مدار محتوای باطل و یا حرام مقارنیم. اگر غنا و آواز خونی همراه محتوای باطل و حرام بود، این غنایش حرامه، به علاوه از این که محتواشم چی؟ حرام است. اگر مقارنه با حرام دیگری بود غنایش حرامه، مقارنشم چی؟ حرامه. دیگه استثناء و این حرفا بر مبنای ما نی، تابع محتوا و تابع وجود محرمات. خب بحث بعدی اینه، آیا استماع غنا هم حرامه یا استماعش حرام نی؟ حالا استماع بگم، نه دیروز بحث تمام نشده، من متوجهم. استماع حرامه یا نه؟ ما دیروز به دو وجه استدلال کردیم، یکی از باب آیات عامره، روایات مفسره غنا به قول زور، گفتیم لازمه امر به اجتناب از غنا اینه که استماعشم چه باشد؟ حرام باشد. فاصله بگیرید از غنا، یعنی لا فعلا ولا استماعا ولا تمهید المقدمه، امر به اجتناب از غنا به عنوان قول زور اقتضا می کند که استماعشم حرام باشه. این یکی گفتیم ملازمه هست اندل اغلا بین حرمت غنا و حرمت چی؟ اصلا غنا اگر حروم میشه مال همونه که شنونده هم حرومه براشون بشنوند، ولا اینو عرف بعید میدونه که شنیدنش جایز باشد، فقط خوندن او چجور باشه؟ خوندن او براش حرام باشه. سه، روایات مفسره شهادت زور به غنا، والذین لا یشهدون الزور. این روایت مفسره ای که میگه لا یشهدون الزور یعنی لا یحضرون الغنا، لا یحضرون الغنا هم باز دلالت میکنه بر حرمت. و چهارم، بعضی از روایاتی که یا دلالت بر حرمت میکنه یا تأیید میکنه حرمت استماع را، روایت منها این روایت 12 از باب 90 و چنده؟ 99 بود غنا دیگه، 99 بل، روایت 12، یکی این روایت 12 مرسله مدنی عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الغنا و انا حاضر فقال لا تدخلوا بیوتا الله معرض عن اهلها. خب این یا دلیل است یا مؤید بر این که استماعشون چجوره؟ حرومه. میگه اصلا خدا به اهلش نگاه نمی کنه. این یه روایت. روایت 22 همین باب 99، من مؤید میخونم، یا مؤید یا چه، اجازه من 22 رو بخونم بعد شما صحبت کنید. روایت 22، فل مغنع مرسله شیخ صدوق قال الصادق علیه السلام شر الاصوات الغنا. آدم به ذهنش شد اصوات وقتی بده یعنی شنیدنش هم چی؟ بده و حرومه. 22، 23، حسن ابن هارون قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الغناء یورث النفاق و یعقب الفقر. غنا چه خوندنش چه شنیدنش این نفاق میارد و فقر و نابسامانی میارد. اینم 23، 29، بله، عن الحسن قال از عیاشی نقل کرده قال کنت اطیل القعود فی المخرج لأسمع غناء بعض الجیران. اونجا توی توالت، حالا جای دیگه نبود، رفته تو توالت گوش میداده برای اینکه بعض غناها را. قال فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقال لي يا حسن ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، السمع وما وعى والبصر وما راى والفؤاد وما عقد عليه. اینم یه روایت. یک باب 101، یک باب 101 صحیحه عنبسه. توجه بفرمایید، بعد حالا پیدا کردی بعد به من بفرمایید میخونم. روایت نه خیر، اینو دیده بودم حضرت آقای مرتضوی. بخونید روایت را. نه نه نه، یجلس علیه یعنی نشست و برخاست، من دیدم این روایت را. این باش نشست و برخاست بکنیم یا نه، خلاصه با این رقاص ما ارتباط داشته باشیم یا نه، این معناش اینه. حالا رقاص و رقاص داریم، به هر حال نمیخوام میگم هر رقصی بده. یک باب 101، یک باب 101 صحیحه انبسه، انا ابی عبدالله علیه السلام قال استماع اللهو و الغناء ینبت النفاق کما ینبت الماء الزرع. چهار همین باب، عاصم ابن حمید قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام انا کنته، انا کنته کجا بودی؟ فزنن تو انه او قد عرف الموضع، فزنن تو که محقق داره حرف میزنه با اون یکی همسایه بدبختش، فزنن تو گمان کردم که این قد عرف الموضع، این موضع را شناخته است، یعنی فهمیده ما کجا بودیم. آخه گاهی سوال که از آدم میکنن آدم جا میخوره، مخصوصا طرف خیلی بزرگ باشه، میگه من خیال نقصن اینکه گفتم گوش بدن، برای اینکه معمولا آدم تو این روایت میمونه چجوری بخونه. انا کنت فزننت انه قد عرف الموضع، خیال کردم فهمیده ما کجا بودیم. فقلت جعلت فداك اني مرض، دیگه نمیشه دروغ بگم، اني كنت مررت بفلان فدخل الى داره و نظرت الى جواری، رفت تو خونه شو، منم رفتم به جاریهاش نگاه کردم. فقال ذلك مجلس لا ينظر الله عز وجل الى اهله امن تلا على اهلك و مالک. این روایت من خوندم بر اینکه کلینی قدس سر در باب الغنا آورده، اما هیچ ارتباطی به باب الغنا نداره. این مسئله اینه که این رفته به جاریهای اون نگاه کرده است، حضرت میفرماد که خود تو مطمئن شدی که اهل و مال خودت اینجوره، هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان، پی ناموس وی افتد نظر بل هوسان، سابقه بالا ماشینا نوشته بود. این روایت مربوطه به اینه، مربوطه به نظر به جواریه، منتها حالا دیگه چون اینجا آورده و مرحوم شیخ کلینی قدس سر رو هم آورده من عرض کردم. باز یه روایت دیگه، این روایت علی ابن یقطینه، ببینی این دلالت داره یا نه. انا ابی جعفر علیه السلام قال من اسغا الى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدي عن الله عز وجل فقد عبد الله وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان. اینم باز کافی در باب غنا آورده، صاحب وسائلم در باب غنا آورده. به نظر میاد این مربوطه به غنا نی، مربوطه به استماع نی، مربوطه به اسغا است، گوش دادن. گوش دادن کنایه از عمله. من اسقا الى ناطقین، یعنی اگر یک کسی به حرف یک کسی گوش داد، گوش داد یعنی چی؟ یعنی گوش داد که عمل کند. استماع غیر گوش دادنه. اگر این از خدا میگه این بنده خدا شده میخواد گوش بده، اگه اون از شیطان میگه این میخواد به حرفاش گوش بده شده بنده یکی شیطان. این مال اسقا است نه مال استماع. و اسقا کنایتون عن المقدمه للعمل، کاری به شنیدن ندارد، شنیدن از این گوش میشنود از این گوش در میکنه، این اسقانی. چطور همه حرف و درد و سرا اینجاست؟ ائمه خیلی با همه آقای بزرگوار همه بحثا در آزادی بیان ها اینجاست، اصلا بزنگا حرف اینجاست. حالا من بعد براتون توضیح میدم، اصلا همه حرف ها اینجاست. ائمه مون تا صریح نمیتونستن بگن، با اشاره خواستن بگن، میخوان بگن هر کی هر حرفی میزنه تو خیال نکنی باید بری بهش عمل کنی، اگر تو پای یک دنبال حرفای یه نفر رفتی ببینو از خدا میگه یا از شیطان. اگه از خدا میگه به حرفش عمل کن، اگه از شیطان میگه به حرفش عمل کن. خیلی روایت قشنگیه، از روایات بلند اهل بیت است. من اسقا الى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله تعالى اینجور عن الشیطان. بعد خدمتتون هست، حالا این روایت دیگه رو بخونم، حالا من این روایت بخونم وقت چیه، یه روایت دیگه بخونم، وقتمون همینه، کار ما همینه، یه روایتی دیگه هم بخونم و اون این میخواست اون جبران کنه اون چیز حمله ای که بهش شد، یه روایت دیگه هم بخونم که من تعجبم چرا صاحب وسائل این روایت رو نیاورده در باب غنا. کلینی قدس سره شریف آورده ولی صاحب وسائل او را نیاورده، روایتی که شما بالا منبر زیاد خوندید. صحیحه مسعدت ابن زیاد روایت دی باب الغناء، دی باب الغناء کافی جلد 6 صفحه 432. قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فقال له رجل بابي انت وامي اني ادخل كنيفا لي ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويزربن بالعود فربما اتلت الجلوس استماعا. خلاص اونجا زیاد میشینم، با اینکه جای بدی هم هست اما من میشینم برای اینکه به حرفای اونا، به تار و غنای اونا گوش بدم. استماعا مني لهن فقال لا تفعل. فقال الرجل، این دلش بخواست یه جوری جائز بشه خلاصه، فقال الرجل والله ما آتیهن انما هو سماع اسمعه به اذنی. من که نمیرم برای گوش دادن، من میرم توالت. بعد دیگه حالا اونجا دیگه یادش رفت که گفته بود طول میدم، طول دادنش دیگه معلوم بود برای استماع بود، این به گوش میخوره، میخواست یه عذری درست کنه. فقال لله انت اما سمعت الله عز وجل، مواظب باش تو مگه نشنیدی خدا چی میگه؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. فقال بلا والله لك اني لم اسمع بهذه الايه من كتاب الله من اعجمي ولا عربي. من از این آیه را از هیچ کس نشنیدم. لا جرم، کجا هستی سیه؟ فردا چهارشنبه است، گوش بده گوش بده، مهم نیست آب وسایل نیورده شما اونجور اشتباه کنی، مهم نیست. لا جرم اننی لا اعود ان شاء الله، دیگه بعدن این کارو نمی کنم. و انی استغفر الله، دیگه توبه می کنم. فقال له قم فاغتسل، این دلیل بر اینی که غسل توبه مستحبه. قم فاغتسل و سل ما بدالک، این سل را دو جور خوندن، و سل ما بدالک خونده شده و سل ما بدالک هم خونده شده، که اگر وسله بخونیم اون هم معناش اینه نماز توبه مستحب است. مقدس اردبیلی در شرح ارشاد در باب صلات توبه به این روایت استدلال کرده، وسل ما بدالک، اما ظاهرا وسل ما بدالک است. سل ما بدالک خیلی مناسبت ندارد. ما بداله یعنی حالا که فهمیدی گناه کردی، حالا باشه از خدا طلب چی کن؟ طلب مغفرت. به قرینه ذیل روایت وسل ما بدالک فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأك أسوأ حالك لو مت على ذلك أحمد الله وسله التوبة. ها، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، چقدر وضعت بده اگه با این حال چکار کنی بمیری. أحمد الله، حمد کن خدا را که متوجه شدی به گناه. و صلح التوبه من كل ما يكره فانه لا يكره الا كل قبيح والقبيح دعه لاهله فان لكل اهلا. و صلى الله على سيدنا محمد. فردا سماع.